رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید قربان.
سلام علیکم.
سلام قربان.
حالتون خوبه؟ چون رو پیش خیلی خوشحالم از اینکه میتونم باهاتون صحبت کنم.
سعادتش برام.
عرض کنم که من یه مطلبی رو میخواستم باهاتون در میون بذارم. اون این هستش که من فردی هستم که تقریبا 15 سال ازدواج کردم. سن خودم هم خیلی بالا نیستم و 32 سالم هستش. خدمتتون عرض کنم که پسری دارم 13 سالشه الان. دو تا پسر دارم، یکیشون 6-7 سالشه، یکیشون 13 سالشه. با کوچیک زیاد مشکلی ندارم چون در تغییر یه مقدار راحت‌تر با ما برخورد میکنه. ولی بزرگه که 13 سالش هستش. میدونید من به شخص خودم اصلا به این شکل باش مشکلی ندارم چون میتونم درکش بکنم توی یه حالت سنی هستش. ولی مادرش به شدت باش مشکل داره. به شدت مشکل داره. یعنی هر روز ما مسئله داریم. من خودم به شخصه هر روز تقریبا 7 صبح خونه میرم بیرون، 9 نیم شب برمیگردم. اقتضای کارم. ولی خب وقتی هم که برمیگردم خسته از کار، شروع میشه شکایت‌های مادرش که چه کرده. و به یه جایی رسیده که این پسر هر از گاهی به من برمیگرده میگه که مادرم عمد داره. منو دوست نداره، نمیخوادم. اصلا یک حالت دیگه ای داره با من، یه ماجرای دیگه ای داره با من.
من مثلا سوال دارم از حضور. اولا همسرتون چند سالشونه؟
31 سالش هستش.
بنابراین وقتی واقعا ایشون 16 سالشون بوده با شما ازدواج کردن. 16 سال. نکته دوم این است که ایرانی هستن دیگه.
100 درصد.
اون وقت چه مدت آمریکا تشریف داری؟
تقریبا 2 ساله.
بنابراین شما قبلا ایران تشریف داشتی؟
نه، جای دیگه بودم.
چه مدتی کجا بودی؟
یک چند کشورهای
اروپایی.
نه، خاورمیانه بودم.
و چه مدت اونجا تشریف داشتی؟
من 16 سال اونجا بودم. خانمم اونجا به دنیا اومد.
اون وقت بنابراین بچه ها در اونجا متولد شدن.
بله.
و بعد از 2 سال آمدن اینجا. در اونجا که زبان انگلیسی رو نمیدونستن.
چرا؟
در حد مدرسه میدونم، ولی در حدی که محیط انگلیسی زبان.
اصلا پسر من از اولش مدرسه امریکایی بود.
اون وقت شما این مشکلات رو وقتی که در اون کشور بودید داشتید یا نه؟
ببینید به اون شکل نبود. پسر من هرچی بزرگتر میشه انگاری که اختلافش با مادرش بیشتر میشه. یعنی به این حالت هستش که الان من احساس میکنم که اصلا دیگه آبشون یه جوب نمیره با هم دیگه. به هیچ عنوان میدونید بچه بدی نیست. یعنی من اصلا نمیدونم. در واقع سوال اصلی من این هستش که معیار بد بودن بچه چی هستش. من چجور بگم این بچه من بد هستش یا بچه من خوب هست؟
کار مشکلی است. ببینید من مجبورم یه جوری عکسش رو به شما جواب بدم، شاید شما یه ذره راحت تر باشید. بسیاری از ما پدر و مادرها بیماریم و گرفتار، و بنابراین واقعا ما چون ببینید من همیشه عرض کردم وقتی میگن 18 درصد مردم دنیا بیمارن، فرض ما این است که جواب پدر مادر ما نیست جزشون. پس کیا هستن اینا؟ پس من و شما میتونیم آدمایی باشیم با ویژگی‌های روانی خاص و مسائل و مشکلاتی داشته باشیم، و متاسفانه کار پرورش تربیت کودکان برای برخی از افراد و به دلیل نوع گرفتاریشون اصلا فاجعه است. بنابراین این احتمال وجود داره که واقعا همسر شما به خوبی و درستی رفتار نمی‌کنن. بنابراین برای من مهم این است که در اون ایامی که چون اون ملاک بنده 100 تا مطلب میتونم عرض کنم که فرزند خوب کی است، من عرضم این است که با هم در چه زمینه‌هایی مسئله دارن، و یا همسرتون شکایت اصلیش از پسرتون چیه؟
من خدمت عرض می‌کنم. یکی از یعنی عمده‌ترین مسئله نظافته. من چون خودم به تغییر الان فاصله سنی با پسرم تقریبا شاید حدود 20 سال هستش، یعنی خیلی فاصله سنی باهاش ندارم و گذشته خودم رو به خوبی یادم میاد. من خودم وقتی که 13 سالم بود بچه بسیار شلخته‌ای بود، ولی امروز و من میتونم درک بکنم که شاید مثلا شیطنت ها و مسائلی که یه پسر 13 ساله داره باعث میشه که به اون ارگانایز بودن که یک بزرگتر انتظار داره خب نمیرسه. اینکه شلخته باشه تا میرسه خونه لباسش در بیاره بندازه، اصلا اتاقشو تمیز نکنه، یا غذا که میخوره بشقابشو بعدم بر نداره تمیز بکنه، یا توالتش به اون شکلی که مثلا من میخوام یا مادرش میخواد مثلا تمیز نباشه. اینا رو من میتونم به عنوان یک مرد که قبلا یک پسر بودم درک بکنم، ولی مادرش به هیچ عنوان نمیخواد.
یعنی چه انتظار همسرتون چه؟ بیاد با من شما خودتون رو مقایسه. انتظار همسرتون چیه؟
من خدمتتون بگم خانم من الان داره میشنوه.
من دلم میخواد واقعا دلم میخواد ببینم انتظار همسرتون چیه. میخوان خودشون بفرمایید.
انتظارش این هستش که باید تمیز باشه.
نه باید در کار. نه ببینید همینجا گرفتاری است. اولا بسیاری از بچه‌ها ذهنشون اینقدر شلوغه که این ذهن شلوغ اصلا بهشون اجازه آدم زندگی مرتب نمیده. دوم، من و شما اگر دو سه دفعه یه حرفی رو زدیم و کار نکرد، یه فکر دیگه باید بکنیم. مش ادامهش که نمیشه داد. من که نمیتونم تمام شب و روز با فرزندم بجنگم که اتاقتو مرتب کن یا خودتو تمیز کن. من و شما قراره بهش بیاموزیم. علاوه بر در زمین است که برخی از بچه‌ها براشون اصلا این موضوع رو نمیفهمن و نمیگیرن. شما میتونید اجبارشون کنید. منم نمیدونم بگم بکنید یا نکنید، ولی اگر کوشش ما به جایی نمیرسه، این مرتب کردن اتاق من شما به عنوان پدر مادر انجام بدیم، همه رو خلاص کنیم، 5 دقیقه طول میکشه. نگرانیمون چیه؟ این جنگی که ما با بچه‌ها میکنیم 1000 برابر، برزم ده 1000 برابر آسیبش بیشتره تا اینکه بچه من بی‌نظم و بی‌ترتیب فکر می‌کنم بار بیاد که نمیاد. چون ببینید، ماجرای این که آدما وقتی به بیرون خودشون نگاه میکنن چقدر بی‌نظمی و بی‌ترتیبی رو به عنوان یه اصل میگیرن و بر مبناش عمل میکنن، یه ماجرای پیچیده ذهنیه و به همین جهت است که اهمیتی نمیدن. حالا گرفتاری ما این است که من و شما قلبمون رو مرتب نمیکنیم، مغزمون رو مرتب نمیکنیم، دلمون خوشه که دستشویمون مرتبه. من اونجا گیرم. به هیچ وجه بنده اصلا معتقد هستم که در خانه باید نظم و ترتیب باشه. اصلا اساس کار نظمه و ترتیبه، اینکه هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیره. ولی باید اینو به بچه‌ها آموخ و باید بدونیم که بچه‌ها برخی از اوقات در این زمینه مسائل و مشکلاتی دارن و ذهنن باش گرفتار هستن. علاوه خیلی از اوقات اصلا میتونه این موضوع جنگ باشه. یعنی من میتونم خواهش کنم که چون صدای نفستون شاد میبیجه تو رادیو،
من با سلفون هستم، به خاطر اینجا هم یه مقدار باد میاد.
پس باده. من دیدم شما اینقدر قوی نباید باشید. من عرضی که خدمتون دارم این است که تکرار میکنم برای که نمیخوام سوء تفاهم بشه، نظم و ترتیب اصلا پایه سلامت روانی و خوشبختیه. اما این باید به بچه آموخته بشه و او هم باید براش آماده باشه و در جدول ترجیحات هم جایی داشته باشه. اگر نه، یک جنگ بیفایده فرسایشیست که هزاران رابطه دیگر رو هم خراب میکنه، به نتیجه هم نمیرسه. من توصیه‌ام اینه که اگر نمیتونیم از طریق آموزش و تشویق بچه ها رو به نظم و ترتیب وادار کنیم، اگر نمیتونیم، بهتر ما خونه رو مرتب کنیم، زیرا اون تصویر خانه مرتب در ذهن اونا بالاخره اونها رو به این نظم و ترتیب میکشونه. اما جنگ با اونها بی فایده است و بی ارزش و متاسفانه روابط رو خراب میکنه و گرفتاری. این مورد اول. مورد دیگه چی؟
ببینید، خدمت رو عرض کنم، طبق همون صحبت کردن شما فرمودید، این مسئله یه مقدار خانم من رو داشت آزارده میکرد و به همین دلیل ایشون تصمیم گرفت یکی دوستان روانشناس بره و وقتی که با ایشون راجع به این مسئله صحبت کرد، ایشون نظر دادن که این بچه ADD داره و یه سری اختلالات مغزی شاید هستش. من دقیقا اصلا فلسفه این رو نمیدونم که این ADD چی هستش و چه کار میکن و میخوام بدونم که شما نظرتون چیه؟ این ADD چی هستش؟
نه، ماجرای ADD، اجازه بدید، ماجرای ADD Attention Deficit Disorder معناش این است که بچه سیستم عصبیش آسیب دیده و بنابراین توانایی توجه و تمرکز نداره، ارگانایز نیست، ذهن مرتب و منظمی نداره، حواسش با سرعت پراکنده میشه، گرفتاری هایی هم پیدا میکنه و در یه حالت جنگ با محیط اطرافش به زودی در خاطر احساس خوبی نمیکنه، چون توجه و تمرکز نمیکنه، تو درسش عقب میفته، توانایی نداره که کارها رو به آخر برسونه.
دقیقا مشخصات بچه من هست. خب ببینید، خیلی خوب نیستش و زیادم
خب ببینید اگر تشخیصی در جهت ADD داده شده، شما درست مثل این است که به فرزندتون بگید من از تو انتظار دارم ژاپنی بخونی، یا اگر خود شما یا بنده عینک میزنیم و میخونیم، یکی بگه عینک تو بر میدارم و بنابراین عینک تو بر میدارم و در نتیجه تو بخون، فقط کوشش کن. خب من چه کاری نمیتونم بکنم؟ یعنی به بیان دیگه، اگر فرزند شما ADD داره که ممکنه ADHD داشته باشه، هایپر اکتیو هم باشه، شما با یه فرزندی روبرو هستید که یه اشکال سیستم عصبی داره و اون باید از طریق معالجه تا حدودی کنترل بشه، ولی از طریق تنبیه و نق و ناله فقط و فقط بدتر و بدتر میشه و آسیب‌ها شدیدتر و سنگین‌تر.
از شما میفرمایید که من از شما میخوام بپرسم دقیقاً مشخصات ADD چی هست؟
ببینید،
بچه‌ای که ADD
کسی داره، کسی که ADD داره، یک توانایی توجه و تمرکز نداره، کاملا حالت ریاکشنری داره، یعنی به مجردی که به حرف زدی پاسخ میده حالت بیقرار رو داره، رستلس، آروم نداره و به اصطلاح گیر میکنه، نمیتونه روی یه موضوعی بیسته. اگر داره هومورکی انجام میده یه صدایی بلند بشه چیزی راه میفته، یعنی به راحتی حواسش پرت میشه، احساس خوبی راجع به خودش نداره، چون این اسپن توجه و تمرکزش بسیار کم هست، نمراتش بدتر و بدتر میشه. سر کلاس غالبا تخیلی هست، هیچ وقت یه جایی نیست، داره تو دنیای ذهنی خودش حرکت میکنه، برخی از اوقات بچه ها رو اذیت میکنه، اشیا رو بیش از حد گم میکنه، یادش نیست که چیزها رو کجا گذاشته، غالب اوقات یه حالت پرخاشگری و بی‌حوصلگی داره و در نتیجه یه کسی است که نمیتونه کاری رو بشینه شروع کنه وقتی اونقدر دلپذیر و دلچسب نیست انجام بده و پشت سر بگذاره. علتش این است که مثل اینه که من از شما انتظار داشته باشم مثلا 30 ساعت به عرایض من توجه کنید، شما یه جایی حوصله‌تون سر میره، منو گم میکنید و میرید دنبال افکارتون. این بچه‌ها یا این افراد بزرگسال مشکل این توجه و تمرکز رو دارن. زمینه و ریشش هم به نظر من یه مقدار به افسردگی مرتبطه، اینی که ماجراهای دیگر رو هم به وجود میاره و به همین دلیل است که اگر تشخیص در خصوص ADD هست احتیاج به معالجه داره و این کار رو باید کرد، یعنی برد پروی متخصص و اگر لازم بود از طریق بیو فیدبک یا از طریق دارو میشه کمکش کرد و خیلی از اوقات بچه‌ها کاملا میتونن عوض بشن. این جدالی هم که میتونه داشته باشه با مادر میتونه کاملا از اینجا باشه، برای اینکه حالت پرخاشگری دارن، حالتی مقدار حتی خود تباهی پیدا میتونن بکنن، سلف دیستراکشن دارن و افکار مقاید عجیب و غریبی هم پیداشون در ذهنشون ممکنه بیاد که بسیار آزاردهنده باشه و چون احساس خوبی راجع به خودشون ندارن این رو به شما هم منتقل میکنن که من چون خوب نیستم اونقدر هم دوست داشتنی و خواستنی نیستم.
جناب دکتر من خیلی ممنونم از لطفتون. دو سوال از خدمتتون دارم. یکی این که چرا بچه مبتلا به این بیماری میشه؟
به پنج دلیل. دلیل اصلی و اساسیش این است که یک ارثیه در خانواده این زمینه است یا افسردگی است. دو در وقت تولدش با مشکلات شدیدی روبرو میشه، به این معنا که وقتی به این دنیا میاد یه مقدار دیفورمه شده، آبی شده، قهوه‌ای شده، مشکی شده، سرخ شده، دستش در رفته، مدت لیبر طولانی بوده. سه تب 40 درجه داشته برای یه روز که نتونستن تب رو پایین بیارن، گوشدردهای عفونی شدید داشته و بالاخره سرش محکم به یه جایی خورده و هد اینجوری. یعنی معمولا این 5 تا عامل بیش از 97% علت ADD یا ADHD رو به وجود میاره، ولی بیشتر افراد رو که بنده دیدم عامل ارثی و عامل تولد بوده، یعنی بیشتر ماجرا واقعا مورد اول و دومی است که عرض کردم.
ببینید حقیقتش این بچه موقع تولد یه مقدار بیشتر از حد، یعنی این چیزی که دکترا میگفتن بیشتر از حد توش که مادر مونده و با اینکه این بچه سزارین بود ولی وقتی اومد دکترها تشخیص داده بودن که این بچه حتی اونقدر به اصطلاح بیشتر از حدش مونده، خیلی وقت میخوام مطبوع خودش هم حتی به اصطلاح
بله. برده بود. نه این همون هست.
بله. وقتی که من بچه رو برای اولین لحظه دیدم بچه کاملا آبی بود، یعنی بنفش شده بود بچه اصلا، یعنی اون حالت در مقایسه با بچه دومم اصلا اون شکل نبوده.
و متاسفانه همین بزرگترین من اصلا اگر 100 نفر بچه ADD و ADHD دیدم 70 80 تاش ماجراها در همین قبیل بوده که فرمودید، بنابراین اونجا ضربه خورده. ببینید درست مثل این میمونه که کسی چشمش به خوبی نمیبینه، جنگیدن باش اصلا هیچ مشکلی رو حل نمیکنه به هیچ وجه. این شما احتیاج به کمک، اون احتیاج به کمک داره، یک کسی است که توانشو نداره، بیش از حدشه. گفتم مثل اینمونی که من از شما انتظار داشته باشم 5 شبانه روز نخوابی تو کار بکنی، خب مثلا این کار شدنی نیست. به زودی شما حتی 5 شبانه روز که سردی مثلا اگر برای بار دوم سوم تکرار بشه بعد از شب اول من شما مسئله خواهیم داشت. بنابراین احتیاج به کمک داره تا دوا. تمام عرض من اینه و متاسفانه بسیاری از ما فکر می‌کنیم من شما به عنوان پدر و مادر قرار است بچه‌ها رو از طریق تنبیه تربیت کنیم. اصلا تنبیه کار تربیتی انجام نمیده. من شما به عنوان پدر مادر وظیفه‌مون آموختنه و اگر مشکلی هست رسیدن به مشکل. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آی دکتر این سوال آخر رو من خدمتتون نکردم.
پایشون.
و اون این هستش که من عاجزانه ازتون درخواست می‌کنم. بفرمایید چون مادرش هم داره گوش میده. ما به شخص باید چه جوری با این بچه رفتار
کنیم؟ اصلا هیچی. شما احتیاج دارید که برید پلوی کسی با اون به شما خواهد گفت. ببینید اول مسئله تشخیصه. من وقتی که مسئله تشخیص روبرو شد تکلیف مشخص است و بعدم مسائل اخلاقی و تربیتی اصلا مسائل پیچیده ای نیستن. ولی وقتی که بچه از نظر روانی و سیستم عصبی آسیب دیده، شما کار نمیتونید بکنید. مثل اینکه بنده ازتون خواهش کنم، تمنا کنم، التماس کنم برای بنده ژاپنی بخونید، شما نمیتونید. برخی از اوقات ما پدر مادر متوجه نیستیم که فراسوی توان بچه ها ازشون میخواییم و بعدن اونا به جایی نمیرسن. به همین جهت است که باید اندازه بچه رو دونست، تواناییاش رو دونست، امکاناتش رو دونست و در این گونه موارد بیمار بودن یا نبودنش رو دونست. و بسیار از اوقات اگر فرزند شما ADD داشته باشه، 90% اشکالات تربیتی شما با او به خاطر کمبود توجه و تمرکزشه و تو محیط آموزشی و ارتباطش با بقیه بچه ها 90%. بنابراین شما این مشکل که حل کنید از اون یک بچه دیگه خواهید داشت. درست مثل اونی که شما با زدن عینک میتونید بخونید، من عینکتون رو برداشتم، خب عینکتونی که بهتون دادم کار شما درسته. بنابراین این مسئله در اون حد خواهد بود. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من خیلی ممنونم آقای دکتر، ولی من همچنان متوجه نشدم که من ببینید این بچه از من تقاضاهای متعدد داره، خریدهای متعدد داره، من چجوری باش را بیام؟
نه ببینید، اونا مسائلی است که به این موضوع ارتباط نداره. اونا مطالب دیگری میتونه باشه. اینکه چی میخواد برمیگرده به اینکه چگونه بارش آوردید. برخی از اوقات بچه‌ها از طریق خواستن فقط میخوان مطمئن بشن که شما دوستشون دارید. برخی از اوقات بچه‌ها اینقدر خالی هستن که چاره‌ای جز خرید اسباب بازی ندارن، شاید از این طریق بتونن کمی پر بشن. نه ببینید، ماجرای شما ماجرای جدی است. من مجبورم که یه جسارت کوچیکی بهتون بکنم و اون جسارت اینه: روزی که شما به عنوان پدر هفت صبح میرید 9:30 شب برمیگردید، ما گرفتاریم. یعنی ببینید یه فکری برای این کار بکنید. یعنی و بعدم این موارد علتش هم این است که از استدلالاتون پیداست آدم باهوشی هستید و دلتون میخواد با یه میانبری به نتیجه برسید. این کار احتیاج به وقت داره. من و شما کار پرورش و تربیت کودکان یه کار تمام وقته و احتیاج به این داره که من و شما تمام نیروم رو اونجا متوجه و متمرکز کنیم تا بتونیم به نتیجه برسیم. یه کاریست که تداوم میخواد، استمرار میخواد و من و شما باید پاش محکم بیستیم. خیلی از اوقات این کارها ممکنه 3 ماه، 6 ماه، 3 سال وقت بخواد تا من بتونم فرزندم رو به جایی برگردونم و بازگردونم که میتونست باشه یا خواهد بود. به هر حال توصیه من خدمتتون است که حتما با یه روانشناس یا یه روانشناس خانوادگی صحبت
کنید. الان ما همچنان داریم باهاش
بنابراین ادامه بدید. ادامه بدید.
من فقط میخوام بدونم الان ببینید مادرش همچنان اون حالت پرخاشگری رو با این بچه داره. ما چه بکنیم؟ یعنی من به شخص چه
الان شما ببینید
من با مادرش برخورد داشته باشم، برگردم جانب بچه رو جلوی مادر بگیرم، جانب مادر رو جلوی بچه بگیرم؟ من واقعا تو این بحران الان موندم. یعنی
آخه علتش این است که شما نمیخواید مسائلتون رو به درستی حل کنید.
نه شما مسئله بیماری یک بچه امروز به یک روز حل نخواهد شد. این خب این فشاری
مضاعف. صبر کنید آخه شما، صبر کنید. شما باز از کجا همچین تصمیمی رو گرفتید؟ فرزند شما اگر ADD داره روزی که دوا میخوره همون روز خوب میشه. شما باز ببینید شما میخواید
این بچه داره تقریبا یک سی بالغ بر 3 هفته است داره روزانه یک قرص رو که دکتر داده میخوره، ولی همچنان اون حالت هستش. انتظارات مادر کم نشده است. یعنی همچنان من به شخص خودم شخصا فکر میکنم ما تو وقتی که این مشکل رو داری با این بچه تا وقتی خوب نشده حداقل باید یه مقدار فشار مضاعف رو این بچه کم بکنیم و این به اصطلاح اون حالت رو و اون درک شخصی رو از خودش پیدا بکنه، احساس بکنه که بهتر شده و ما احساس بکنیم بهتر شده، بعد ازش تقاضای جدید داشته باشه.
خب شما که
مادرش متاسفانه
نه ببینید، صبر کنید. شما اگر پرسشی دارید یه مسئله است. شما اگر از طریق این برنامه یا گفتگوی با بنده میخواید حساب خانم رو برسید و ماجرای دیگر شما دارید از این طریق نه چرا دقیقا همینه.
بدونم که الان من بعد از این اتفاقی که الان رخ داده، یعنی اگر که من الان مادر با بچه دعوا میکنه من بیام جانب چی رو بگم؟
شما اولا خیلی مشخص است. یک، وقتی که پدر و مادر با بچه هر نوع ارتباط دارن اون دیگری باید از صحنه بره بیرون، مثلا به شما مربوط نیست. دو، شما دو نفر اگر به خاطر فکر میکنید که همسرتون رفتارشون غلط بوده در یه دقیقه، ای بسا 100 ساعت با هم باید بحث بکنید، کتاب بخونید، پلوی کسی برید تا مسئله روشن کنید. ولی جلوی بچه ها لشکرکشی در کار نخواهد بود. و بعدم اگر شما به جایی رسیدید که با همسرتون اینقدر فاصله دارید، خب اینجا ما یه گرفتاری دارید که شما ماجرا چه می‌بینید و ایشون چی. و علاوه بذارید نکته آخر عرض کنم، متأسفانه برخی از اوقات ما به عنوان پدر و مادر موضوع بچه‌ها رو بهانه می‌کنیم برای که حساب‌های خودمون رو با هم تسویه کنیم. یعنی ببینید اشکار کار اون ترنگولیشن است، یعنی اون مثلث سازی است که تو رابطه زناشویی وجود داره و من نگران اون هستم. یعنی من فکر میکنم که ای بسا همسر شما یا شما به دلایلی با هم یه مسائل و مشکلاتی دارید، ولی به جایی که اون مسائل خودتون رو یک حل کنید، دو مسائل بچه‌ها رو حل کنید، مسائل بچه‌ها الان موضوعی شده که میتونید اختلافات خودتون رو هم به نوعی در اونها مطرح کنید و بنابراین الان ماجرای بچه‌ها یه موضوع موجهی شده. بذارید من خدمتتون عرض کنم، من بر اساس آنچه که فرمودید و ازتون شنیدم، بدون اینکه نظر همسرتون رو بدونم، شما به نظر من آگاهی هر دو آدمای باهوش خوبی هستید، اما آگاهی لازم رو درباره پرورش و تعلیم و تربیت کودکان ندارید. یک. دو، توافق لازم رو در این زمینه با هم ندارید. سه، به نظر میرسه که همسر شما که به نوعی خودشون رو و به جهاتی هم شاید درسته سینگل پرنت میدونن، یعنی فکر کنن که بچه ها رو شما گذاشتید برای اونا و شما درگیر کار زندگی شدید، به یه جایی رسیدن که شاید به دلیل کم دانستنشون کنترل از دستشون خارج شده و توان اداره کردن بچه‌ها رو ندارن و ضمناً چون میتونن هر دوی شما آدمای نگران و عجولی باشید که در شما میگن مثلا نگران شدن که چیکار باید بکنن و به این نتیجه رسیدن که پس باید کاری کرد، و حالا اینکه من و شما قراره کار درستی بکنیم و خیلی از اوقات پدری و مادری یعنی کاری نکردن، معرضم این است که اولا فرزند شما یک باید تشخیص مشکلات و مسائل روانیش داده بشه از جمله ADD، دو شرایط تربیتی شما واقعا بهش یه نگاهی بشه که آیا واقعا درسته. بنده فرض بفرمایید در اون مورد اولیه که اشاره فرمودید به بی‌نظمی و بی‌ترتیبی و مرتب و منظم بودن نظر داشتم، بقیه مواردم میشه نظر داشت، یعنی از لباسش پوشته یا همین موضوعی که میفرمایید درباره خرید. بسیاری از اوقات اصلا ماجرای خرید بچه‌ها هیچ جنبه مالی یا جنبه اون چیزی که میخوان رو نداره، کاملا یه مسئله روانی است. این رو شما تو بزرگسالان میبینید که میرن برای خرید، نه تنها میرن برای خرید، میرن برای تماشای خرید، و این خودش نشون دهنده این است که ما میتونیم مسائل روانی خاصی رو داشته باشیم که به گونه ای مسائل فیزیکی و مادی رو ظاهرا به عنوان نمایندش داریم ارائه میکنیم، ولی پشت مسئله یه چیز دیگه است. من احساسم اینه که شما و همسرتون صرف نظر از اینکه درباره فرزندتون باید بدونید، یه گفتگویی باید درباره مسائل تربیتی با هم داشته باشید، به یه توافقی برسید، و الا بچه‌ها وسط این اشکال و این دعوای شما فقط میتونن آسیب ببینن و گرفتارتر بشن. به هر حال خوشحالم که باهاتون صحبت کردم و امیدوارم روزای خوب و خوشی داشته باشید.
خیلی خیلی
ممنونم. به صدا شما. خواهش می‌کنم. لطف کردید.